بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 229. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در باب شرایط و اموری که گفته شده بود به عنوان شرایط خیار تأخیر معتبرند، لکن ما مناقشه داشتیم در اونها. شرط اول رو طبق نظر برخی از علما مانند مرحوم علامه در تحریر این دانستند که باید خیار دیگری برای متبایعین یا اهل حما وجود نداشته باشد. خیار تأخیر در عقدی می آید که متبایعین اون عقد خیار دیگری نداشته باشد. مرحوم شیخ یک توجیهی برای این نظریه ذکر کردند و فرمودند که شرط خیار به نوعی شرط تأخیر است و اگر تأخیر مشتری ان حق بوده باشد، دیگر خیاری برای آقای بایه باقی نمی ماند. و ظاهر اخبار و منصرف اخبار رو ما در مورد تأخیری دانستیم که لا ان حق بوده باشد، یعنی اگر مشتری بدون حق تأخیر در پرداخت ثمن تأخیر داشت، خیار تأخیر برای او ثابت می شد. اما اگر تأخیر او عن حق بود و به خاطر خیاری بود که داشت، دیگر این تأخیر باعث ثبوت خیار تأخیر نمی شود. مرحوم شیخ وارد مناقشه به این استدلال می شوند در عبارت وفیه در صفحه 229. اولاً اصل این حکمی که از مرحوم علامه نقل شد که تسلیم مبیع و ثمن در زمان خیار واجب نیست و شما اگر در یک معامله خیار داشتید دیگه وظیفه ندارید اونجا مبیع و ثمن رو تحویل بدید، این محل تردید و مناقشه است که کی گفته و این حکم به چه دلیلی پذیرفته بشود که همین که خیاری وجود داشت دیگه تأخیر در پرداخت حق می شود و اجازه پیدا می کنند متبایعین در اینکه مال رو با تأخیر تحویل بدهند. این خودش یک مناقشه است. این مناقشه رو بذاریم کنار. مناقشه بعدی اینه که این انصراف اخباری که شما فرمودید که اخبار خیار تأخیر مختصه تأخیری هستند که به غیر حقن بوده باشد، این هم اول الکلام است و ما اینو نمیپذیریم و این محل بحث و مناقشه است که کی گفته روایات خیار تأخیر صرفا در فرض تأخیر لا عن حقن ارزم به حضور شما خیار رو برای بایه ثابت میکنه، این هم محل بحث. اما این دوتا رو مرحوم شیخ در قالب بعد تسلیم و به عنوان اشکالات پرانتزی مطرح میکنند و میرن سراغ اشکال اصلی و اون اینکه لازمه ای داره حرف شما که شما به این لوازم ملتزم نیستید. اگر بخواهیم بگوییم با وجود خیارات دیگر نوبت به خیار تأخیر نمیرسد، بنابر این حرف شما باید بگید که آغاز شمارش معکوس 3 روز برای محاسبه خیار تأخیر باید از حین تفرق بوده باشد نه از حین انعقاد عقد، چرا که ما از لحظه انعقاد عقد یک خیار دیگری داریم به نام خیار مجلس و طبق این حرف شما که با وجود یک خیار دیگر نوبت به خیار تأخیر نمی رسد، ما باید بگوییم اینجا خیار تأخیر چون یک خیار دیگری خیار رقیبی وجود دارد کنار می کشه و اون خیار صبر میکنیم منقضی بشه با پایان مجلس و تفرق، بعد تازه خیار تأخیر بیاد. و حالان که انشالله در پایان بحث و در پایان این مسئله خواهید دید مرحوم شیخ دفاع میکنند و تقویت میکنند که خیار تأخیر شمارش معکوسش و مبدأ 3 روزش از حین عقد انجام میشه نه از حین تفرق. این یک تالی فاسد که ملتزم بهش نمیشیم. تالی فاسد دیگر این است که شما باید در معامله یک حیوان قائل به خیار تأخیر نشوید، چون همیشه در معامله یک حیوان خیار حیوان وجود دارد و شما هم که میگید با وجود خیار حیوان نوبت به خیار تأخیر نمیرسد دیگه. شما میگید یکی از شرایط خیار تأخیر این است که خیار دیگری برای احده ما یا برای متبای عین وجود نداشته باشد. خب خیار حیوان وجود دارد، پس نوبت به خیار تأخیر نخواهد رسید. و حالا که همه علماء ما ظاهرا اتفاق نظر دارند بر ثبوت خیار تأخیر در مورد حیوان و یک مسئله اجماعی، بله در مورد خصوص جاریه اختلافی هست در اون زمان مد نظر قرار داده شده برای تأخیر. اونجا یه بحثی هست که مرحوم صدوق بنابر برخی از روایات به جای 3 روز اونجا در جاریه میگن تا 1 ماه اگر تأخیر در پرداخت ثمن صورت بگیرد خیار تأخیر محقق میشه. لکن اصل ثبوت خیار تأخیر در همه معاملات حیوانات هم جزء متفقون علیه ها و مسلمات فقه ماست. بنابراین این تالیف و سدر هم حرف شما دارد که شما بهش ملتزم نمی شوید. البته بعد یک توجیهی می کنند از این تالیف و سدر دوم و به نوعی دفاع می کنند از کسانی که این شرط رو مطرح کردند که درگیر این اشکال دوم نشن و این تالیف و سدر براشون پیش نیاد. و اون دفاع اینه که مگر اینکه بگیم این آقایونی که گفتند ارزم به حضور شما اگر خیار دیگری وجود داشته باشد نوبت به خیار تأخیر نمی رسد، منظورشون این باشد که تا اون خیار دیگر وجود دارد نوبت به خیار تأخیر نمی رسد. یعنی خیار تأخیر به صورت موازی و همزمان با سایر خیارات وجود ندارد. اگر اینجوری بگیم دیگه این تالیف و سدر بر اون حرف وارد نخواهد بود و این اشکال بر اونها وارد نخواهد بود. در واقع اونا گفتن هر جا خیار دیگری باشد در زمان حضور خیار دیگری مانند خیار حیوان خیار تأخیر نمیتونه حضور داشته باشه، صبر میکنیم خیار حیوان تمام بشه که ما تا 3 روز خیار حیوان رو به رسمیت میشناسیم، ازش پذیرایی میکنیم، 3 روز که به پایان رسید اینجا نوبت میرسه به خیار تأخیر. اگر منظورشون یه همچین فتوایی بوده باشد این دیگه منافاتی با این، یعنی این تالی فاسد دیگه به معنی نقض بر اونها وارد نخواهد بود. بعدم یک تفصیلی رو نقل میکنن از مرحوم سید عاملی و اون رو هم مناقشه میکنن که حالا عبارت رو بخونیم با اون میسن. و فیه، یعنی اشکالی که ما به این توجیه و اوجه و ما یقالی که ذکر شد برای حرف اینها داریم این است که اولا بعد تسلیم الحکم فی الخیار، این الحکم فی الخیار همون حکمیه که پایین صفحه قبل صفحه 228 اونجا اومد که در تذکره فی احکام الخیار گفته بود من انه لا یجب علی البای تسلیم المبی ولا علی المشتری تسلیم الثمن فی زمان الخیار. به عنوان یکی از احکام الخیار گفته بودن در زمان خیار تسلیم بای و تسلیم مشتری لازم نیست، یعنی لازم نیست بایه تسلیم مبیع کند و لازم نیست مشتری تسلیم ثمن کند. این حکم فلخیار رو ما محل مناقشه است و تسلیمش نمیشه، خود این میتونه یک اشکال باشه. اما اگه از این قضیه نظر کنیم اشکال بعدی و تسلیم انصراف الاخبار الی کون تأخیر به غیر حق. شما یه ادعای دیگری هم کردید که روایات خیار تأخیر انصراف دارند به اینکه تأخیر باید به غیر حق باشد تا خیار تأخیر محقق بشود. این هم خودش اول الکلام است و محل بحث است و ما نمیپذیریم به این راحتی که خیار تأخیر منحصرا در فرضی که تأخیر به غیر حق بوده باشد ثابت بشود. این ادعای شماست، ما منشأ این انصراف رو مناقشه داریم و نمیپذیریم. اما اگر این دوتا اشکال رو قصد نظر کنیم بعد تسلیم این که اون حکمی که شما در خیار گفتید درست است و قبول است و اون انصرافی هم که در مورد اخبار فرمودید قبول است، خب اینو چه میگید؟ انه لا ینبغی علی هذا، دوتا تالیف و سدر پیش میاد که شما نمیتونید بهش ملتزم میشید. انه ینبغی، ببخشید، انه ینبغی علی هذا القول، بنابر قول شما سزاواره که قائل بشیم یک به اینکه کون و مبدا الثلاثه من حین التفرق است. طبق حرف شما باید مبدع شمارش معکوس 3 روز برای رسیدن به خیار تأخیر رو از حین تفرق قرار بدیم، چون در قبل از تفرق خیار دیگری به نام خیار مجلس حضور دارد و طبیعتاً با وجود خیار دیگر شما گفتید حق به خیار تأخیر نمی رسد. و از سوی دیگر و یم بقی علا هادل قول کون و هادل خیار مختصن به غیر الحیوان. شما باید خیار تأخیر رو مختص به غیر حیوان بدانید، چون در معامله یک حیوان خیار دیگری به نام خیار بفرمایید حیوان وجود دارد و اونجا اگر مشتری به تأخیر بندازه پرداخت ثمن رو، یک تأخیر عن حقه نست، چون خیار داره و اون حرفای قبلی رو بزنیم که تأخیر در زمان خیار جایزه و تأخیر عن حقن باعث ثبوت خیار تأخیر نمی شود، پس در معامله یک حیوان خیار تأخیر دیگه معنا نخواهد داشت. و حالان که مع اتفاق هم علی ثبوتهی فی کما یظهر من المختلف، لکن اتفاق نظر دارند علما بر ثبوت خیار تأخیر فی فی الحیوان، همونجور که از مرحوم علامه در مختلف برمیاد که ایشون ادعای اتفاق کردن. بله، یک مناقشات جزئی در خصوصیات و احکام این مسئله هست در مورد ثبوت خیار تأخیر در حیوان، مثل این دعوا و این ذهب از صدوق و الاکون الخیار فی الجاریه بعد شهرین. اینو بذارید داخل پرانتز، اشاره به دعوای ریزیه که ذیل بحث خیار تأخیر در مورد حیوانات مطرح شده. بله، مرحوم صدوق نظر خاصی در خصوص بیع جاریه مطرح کردن که خیار تأخیر در جاریه بعد شهرین ثابت میشه، یعنی تا یک ماه خیار تأخیر نیست، اگر یک ماه به تأخیر افتاد تازه خیار تأخیر ثابت میشه، که حالا انشالله در مورد این فرع و این نظر مرحوم صدوق در صفحه 231 به 3 صفحه بعد ما بحث خواهیم کرد و نظرشون رو که مستند به برخی از روایاته اشاره بهش خواهیم کرد. خب این پرانتز بسته. الا ان یراد، دوستان این الا ان یراد مهمه چجوری فهم بشه و به کجای مطلب بخوره، چون یه بحثای اینجا مطرح شده بعضی وقت فاصله گرفتن از کلام مرحوم شیخ ظاهرن. الا ان یراد رو طبق توضیحی که عرض کردیم بگید دفاع از شرط کنندگان این شرط اول و اشاره به این که اگر این توجیهی که الان مطرح میکنیم مطرح بشود، این تالی فاسد دوم دیگه بر اونها وارد نخواهد بود. کدوم تالی فاسد؟ این عدم ثبوت خیار تأخیر در بیع حیوان که ما به عنوان یک مناقشه و یک لازمه فاسد گفتیم آقا شما اگه این حرفا رو بزنید لازمه حرفتون و ینبغی برابر این حرف شما که در مورد حیوان دیگه قابل به خیار تأخیر نشوید. این الا ان یراد میخواد بگه یه جوری هم میشه البته کلام علامه و امثال علامه که قابل به این شرط هستند رو تحلیل کنیم، تفسیر کنیم که دیگه این تالی فاسد رو در پی نداشته باشد. چیه اون تحلیل؟ الا ان یراد به ما فی تحریر، مگر اینکه اراده شود به اون عبارتی که در تحریر بود. عبارت در تحریر رو صفحه پیش خوندیم، همون ابتدای این شروطی که گفتیم قیل به اعتباره قال فی تحریر ولا خیار للبای لو کان فی المبی خیار لاحدهما. این عبارت مرحوم علامه در تحریر. بگیم منظور ایشون از این تعبیری که میگن خیار وجود ندارد اگر یه خیار دیگری باشد اینه که عدم و ثبوت خیار تأخیر مادام الخیار ثابتن لأحدهما. منظورشون این نیست که اگر یه خیار دیگری بود اصلا کل خیار تأخیر رو باید بشوریم بذاریم کنار، کلن از حیز انتفاع ثابتش کنیم. منظور اینه که در زمان و همزمان با خیار دیگری مانند خیار حیوان، خیار تأخیر اجازه حضور پیدا نمی کند. خب این دیگه منافاتی ندارد که ما قائل بشویم چی؟ فلا ينافي ثبوته في الحيوان بعد الثلاثه. این رو حرف رو اگر زدیم منافات ندارد که ما قائل به ثبوت خیار تأخیر در مورد حیوان بشویم بعد الثلاثه. در طول اون سه روز نمیتونیم قائل به خیار حیوان بشویم، اما سه روز که تمام میشه، یعنی خیار حیوان که به پایان میرسد، الان اجازه و تجویز حضور خیار تأخیر صادر می شود و همزمانی هم بین این دوتا نخواهد بود و میشه به این معنا دفاع کرد و این تالی فاسد رو بر این نظر اشتراط این شرط وارد ندانست. اما ذیل همین بحث و ذیل بحث عدم وجود خیار، ممکنه یه تفصیلی هم به بعضیا نسبت داده بشه. گفتن مرحوم سید عاملی در مفتاح الکرامه اومده یک تفصیلی در همین مسئله مطرح کرده با یه توجیه دیگری، یعنی بیان ایشون و دلیل ایشون بر این تفصیلی که الان عرض خواهیم کرد یک دلیل دیگری است. ایشون اومده بین خیار بایع با خیار مشتری فرق گذاشته. یعنی گفته من از شرایط خیار تأخیر این است که خیار دیگری وجود نداشته باشد، اما تصریح کرده به این که این خیار دیگر برای بایع نباید وجود داشته باشد. اما وجود خیار برای مشتری مانع از ثبوت خیار تأخیر برای بایع نیست. پس ایشون قائل به تفصیل شده، گفته ثبوت خیار مانع تحقق خیار تأخیر می شود، منتها در خیار بایع، یعنی خیاری که اگر بایع داشته باشد نمیتونه دیگه خیار تأخیر داشته. اما اگر مشتری خیار دیگری داشته باشد، این ربطی نداره و باعث سقوط خیار تأخیر نمی شود. خب ما با این دوم که دوم کلام ایشون مشکلی نداریم، چون ما کلن میگیم خیار باعث سقوط خیار تأخیر نمی شود. اما تیکه اول اذیت کننده است و مرحوم شیخ وقتی وارد پاسخگویی به حرف مرحوم سید عاملی میشن بیشتر ناظر به اون بخش اول سخن میگویند و مناقشه میکنند. اما ما برای اینکه فهم کنیم کلام ایشون رو و تفسیر ایشون رو باید دلیلشون رو استدلالشون رو بدانیم چیست. چرا مرحوم سید عاملی میگوید خیار بایع مانع حضور خیار تأخیر میشود اما خیار مشتری نمیشود؟ ایشون با یه بیان دیگری عرض کردم این تفصیل رو قائل شده و اون این که در مورد خیار بایع علت منع خیار بایع از حضور خیار تأخیر اینه که خب ما برای چی دنبال خیار تأخیریم؟ یادتون باشه برای اینکه دفع ضرر کنیم از بایع دیگه. ما با وجود خیار دیگر خیالمون از ناحیه ضرر بایع راحت میشه. خب بایع الحمدلله خیار دیگه هم داره، نگرانش نیستیم. اگرم خیار تأخیر براش ثابت نشه، او از با استفاده از اون خیار دیگری که داره کار خودشو حل میکنه. خودش 3 روز اومده بود برای خودش، 5 روز یا 10 روز یا هرچی برای خودش خیار قرار داده بود، گفته بود که مثلا آقا تا 3 روز اگر پولو نیاوردی من معامله رو فسخ میکنم. این خیار شرطه، خیار تأخیر نیست. خودش شرط کرده بود این معنا رو. خب وقتی خودش شرط کرده و ضررش از این راه مندفع میشود، دیگر چه نیازی به ثبوت خیار تأخیر؟ نوعی لغویت و بالاخره عبث بودن میگیم که باعث میشه دیگه بایع خیار تأخیر نداشته باشه. نکته دیگر در کلام ایشون هم نص و فتواست. ببینید روایات خیار تأخیر و فتاوا در باب خیار تأخیر اینجوری بود، اگر یادتون باشه تعبیر میکردن، مثلا همون عبارت مرحوم علامه میگفت اگر معامله انجام شد لازم البیع 3 ایام، تا 3 روز معامله لازمه، بعد از 3 روز اگر ثمن تحویل نشده بود اینجا تازه خیار تأخیر پیش می آید. ببینید این تعبیر لازم البیع 3 ایام هم در نصوص آمده بود هم در فتاوا و کلمات علما. خب رسما و صراحتا داره میگه لازمه دیگه، شما چرا خودتون اذیت میکنید؟ پس با وجود خیار دیگری این لزمه تحقق پیدا نمی کند و حالان که برای خیار تأخیر باید تا 3 روز چه بشه بعد معامله لازم بوده باشد. پس اصلا صورت خیار تأخیر در روایات ما و در فتاوای علما مخصوص جاییست که خیار دیگری وجود نداشته باشد. اینجا اون اشکالی که به ذهن شما رسیده، مرحوم سید عاملی هم متوجه اون اشکال بودن و اشاره به اون اشکال میکنن، بعدن هم مرحوم شیخ همین اشکال رو به عنوان اشکال این حرف مطرح میکنن. اشکالی که به ذهن شما رسید چه بود؟ احسنتم، خدا همه شما رو حفظ کنه. اشکال این بود که آقا این که میگه لزم البیع، منظورش لزوم بیع از حیث همین خیار تأخیر است. یعنی تا 3 روز خیاری وجود ندارد، نه اینکه هیچ خیاری وجود ندارد، خیار حیوان هم وجود ندارد، خیار شرط هم وجود ندارد، نه، منظور اینه که تا 3 روز این خیار تأخیر وجود نداره و بایع از باب تأخیر نمیتونه اخذ به خیار بکند، بعد از 3 روز خیار تأخیر تازه ثابت میشود. پس منظور لزوم مطلق نیست، لزوم حیثی و جهتی است. خود مرحوم سید عاملی میگه نه، این ادعا رو من قبول ندارم. چرا؟ خوب دقت کنید، استدلال بالاخره علمی ایشون میاره و آدم اگه حواسش نباشه خوشش هم میاد. ایشون میگه ببینید خیار سببش تأخیره، یعنی تأخیر باید شکل بگیرد تا چی؟ تا خیار تأخیر تازه محقق بشه. شما نمی توانید این حکم را که ثبوت خیار باشد رو خودش رو مقید کنید به سببش که تأخیر باشد. هیچ حکمی مقید به سبب خودش نمی شود. حکم یعنی معلول، سبب یعنی علت. شما نمیتونید معلول رو بیارید چیکار کنید؟ مقید کنید به سبب خودش. بگویید که منظور از این اخباری که لزوم رو گفتن، لزوم از حیث تأخیر است. بابا لزوم از حیث تأخیر هنوز اصلا محقق نشده، یعنی تأخیر محقق نشده که تازه خیار تأخیر به وجود بیاید. پس چطور میخواید لزوم از حیث تأخیر رو قبل از اینکه تأخیری شکل بگیرد ثابت بدانی؟ که البته این استدلال ایشون محل مناقشه قرار میگیره. الان مرحوم شیخ تضعیفش میکنن و همون حرفی که به ذهن شما رسید و مرحوم شیخ هم اشاره میکنن درست است که واقعا منظور از این روایات اثبات لزوم حیثی است، نه اثبات لزوم من جمیع الجهاد به صورت مطلق. حالا توضیح بیشتر عرض خواهم کرد. اما اگر خیار برای مشتری باشد، ایشون میگه اگر خیار برای مشتری باشد دیگه ما هیچ وجهی برای سقوطش نداریم. یعنی چرا که ساقط بشه خیار بایه به خاطر اینکه مشتری خیار دارد؟ نه، خیار مشتری اشکالی در ثبوت خیار برای بایه ایجاد نمی کند. و یک تالیفاصل هم دارد. اگر قرار باشد در مورد مشتری خیار داشتن باعث سقوط خیار تأخیر بایع بشود، ما در هیچ معامله حیوانی نباید خیار تأخیر می داشتیم، چون همه معاملات حیوان همراهند با یک خیار مشتری، چون مشتری حیوان خیار دارد و این خیاری که برای مشتری به وجود میاد باعث می شد که خیار تأخیر بایع ساقط بشه. و حالان که علما اتفاق نظر داشتن بر این که در معامله حیوان هم خیار تأخیر وجود پیدا می کند و محقق می شود. بله، حالا اختلاف داشتیم در این که چه مدت باید بگذرد و اینها در بعضی از حیوانات، لکن به صورت مطلق ما خیار رو برای ارزم بزرگ شما معامله حیوان هم خیار تأخیر رو محل اتفاق نظر علما می دانستیم. خب اما تضعیف این حرف این بزرگوار، عرض کردم ما تو این بخش دوم کلام ایشون که میگه مشتری خیار مشتری خلل ایجاد نمیکنه در تحقق خیار تأخیر بایه، ما اینجا با ایشون هم نظریم و مشکلی نداریم و اصلا نیازی به پاسخگویی نیست و جان و سخن از زبان ما میگوییم. ما هم میگیم که خیار، چه خیار بایه چه خیار مشتری، دخلی در منع از تحقق خیار تأخیر ندارد. پس ما با این بخش کلام شما مشکلی نداریم. اما بخش اول کلام شما که استناد کردید به یکی اینکه خیار تأخیر برای دفع ضرر تشریع شده و وقتی ضرر خودش با یک خیار دیگری مندفع نیازی به دفعش نیست، خودش داره میره دیگه، نیازی به هل دادن نداره، و یکم استدلال فرمودید به اون نصوص و فتاوایی که رسما گفتن در 3 روز بی لازمه و معامله لازمه می شود، ما این دوتا دلیل شما رو قبول نداریم. پاسخ ما به بخش اول استدلال شما این است که آقا یه ضرری داریم که ناشی می شود از صبر کردن ارزم به حضور شما بیش از 3 روز، و یک ضررهایی هم داریم ناشی می شود از عوامل دیگری که می تواند در خود 3 روز محقق بشود. مثلا شرط کرده بود یا چه می دونم عیبی پیش آمده بود یا غبنی پیش آمده بود، ما با اونو کار نداریم. معلوم نیست اندفاع ضرری که در 3 روز و در اثنای این 3 روز صورت می گیرد جبران کننده ضرری باشد که در بعد از 3 روز متوجه بایع می شود. به عبارت اخرى این اندفاع و ضرری که می گید یک اندفاع و ضرر همیشگی و در همه موارد و با همه خیارات نیست. رب خیاری که توان دفع ضررش اونقدری نیست که بتواند جبران کند ضرر تحمل و صبر آقای بایع را در پس از 3 روز، یعنی بعد از گذشت 3 روز هم بتونه این رو جبران کنه. پس اون اندفاع ضرری که به خاطر خیار فرض کنید شرطی که از ابتدای عقد جعل شده است پیش می آید، اون اندفاع ضرر ربطی به این اندفاع ضرر ندارد. هر اندفاع ضرری که برای هر ضرر دیگر باعث اندفاع ضرر نمی شود. این میشه پاسخ بخش اول حرفش. اما در مورد این که ایشون عرضم به حضور شما گفتن که حکم مقید به سبب خودش نمی شود و معلول مقید به علت، و اینا حرف رو ما قبول، اینا رو کبرا درست قبول، ما با اینا مشکلی نداریم. اما عرضم به حضور شما این که شما گفتید که نفی خیار در سه روز در نصوص و فتاوا از حیث ضرر ناشی از تأخیر نیست و مطلق خیار رو داره نفی میکنه، ما این رو از شما نمیپذیریم. ما قبول نداریم که این روایاتی که یا عبارات علمایی که فرمودند لزم البیع و سلاست ایام، این لزوم مطلق بوده باشد، لزوم من جمیع الجهات بوده باشد، نه، به قرائنی معتقدیم که منظور از این لزوم، لزوم حیثی جهتی نسبی است و لزوم از حیث خیار تأخیر است. یعنی تا سه روز معامله لازم است، یعنی خیار تأخیر ندارد، بعد از سه روز معامله از لزوم خارج می شود و خیار تأخیر پیدا می کند. قرائنی هم بر این ادعا آوردن، من جمله قرائن اینه که اگر قرار بود لزوم مطلق رو بفهمیم از این لزوم، شما نباید در کنار خیار تأخیر حضور مثلا خیار مجلس رو اجازه میدادید و تحمل میکردید، حالا که علمای ما بدون دغدغه گفتن اگر خیار مجلس بود مانعی از وجود خیار تأخیر ایجاد نمیکند و خیار تأخیر در کنار خیار مجلس قابل تصویر و قابل جمع شدن است. این قرینه است. یه قرینه دیگری هم از خود عبارت این روایات و عبارات استفاده کردن که حالا رو متن عرض میکنم انشاءالله به نقل از بعضی حواشی. ببینید، وقد یفصل و بین ثبوت الخیار للبایع و من جهت اخرى فیسقط معه هذا الخیار. گاهی اوقات تفصیل داده میشود و چه بسا تفصیل داده شود بین ثبوت خیار برای بایع من جهت اخرى، البته نه از این حیثی که ما الان بحث کردیم و بحث تأخیر عن حق بودن و نبودن و اینها که گفتیم، یک کیس دیگری. فیسقط معه هذا الخیار، یعنی اگر خیاری برای بایع وجود داشته باشد از یک کیس دیگری و من جهت اخرى، این من جهت اخرى رو من زدم به قد یفصل، یعنی قد یفصل بین ثبوت للبایع من جهت، میتونیدم بزنیدش به ثبوت الخیار اونم بچه، یعنی اگر خیار از حیث دیگری، از حیث دیگری یعنی غیر از تأخیر، از غیر حیث تأخیر اگر بایع خیاری داشته باشد در این صورت فیسقط معه هذا الخیار، یعنی خیار تأخیر ساقط می شود، حالا با این استدلال که میارن تو پرانتز، و بینما سه چهار خط اگر بیایید پایین اون طرف بین ثبوت الخیار عدلش پایین تر میاد که و بینما اذا کان الخیار للمشتری فلا وجه لسقوطه. پس این تفصیل است بین ثبوت خیار برای بایع، که اگر ثبوت خیار برای بایع باشد این باعث ثبوت خیار تأخیر می شود، اما اگر برای مشتری بوده باشد ثبوت الخیار، اینجا لا وجه لسقوطه، این دیگه وجه برای ثبوت خیار تأخیر نیست. برخلاف دوستان نظر اولیه‌ای که خوندیم یادتون باشه گفتن لو کان فی المبیع خیار لأحدهما، یعنی فرقی نمی کرد چه بایع چه مشتری اگر خیار داشتن باعث ثبوت خیار تأخیر می شود. یا دیدید در اون عبارت دیگر از سرائر اومد لم یشتر تا خیارن لهما اول احدهما، یعنی ثبوت خیار برای هر یک از بایع و مشتری میتونست مسقط خیار تأخیر باشه، اما این نظریه فقط ثبوت خیار برای بایع رو مسقط خیار تأخیر میداند. چرا؟ دلیل ها رو ببینید. یک، لأن خیار تأخیر شرع لدفع ضرره و قد اندفع بغیره. اولین دلیلشون اینه که آقا خیار تأخیر اصلا تشریع شده برای دفع ضرر ارزم به حضور شما آقای بایه، و ضرر آقای بایه هم که قد اندفع به غیره، الان هم که بایه خدا بده برکت الحمدلله یه خیار دیگه خدا براش رسون و دیگر ضرر خودش رو و مشکل خودش رو دفع میکنه. این یه دلیل. دلیل دوم که اینجا ما جواب میدیم انشاءالله در ادامه که آقا جون این آقا میتونه از یه حیث دیگری جبران ضرر بکند، این لزوماً به این معنا نیست که از حیث تأخیر هم جبران ضرر میتواند داشته باشد. اینا اینجور نیست که همیشه هم پوشانی داشته باشند و کمک هم بدن. دلیل دیگر این آقایون دلالت نص و الفتواست علی لزوم البیع فی الثلاثه. دیدید روایات و فتاوا این بود که کسی که معامله انجام میده تا 3 روز بیعش لازمه. اصلا با تعبیر لازمه، لزم البیع و ثلاثه ایام. هم ابتدای بحث اگه دوستان ملاحظه بفرمایند، اصلا عبارتی که از مرحوم علامه در تذکره خوندیم داشت، لزم البیع و ثلاثه ایام. خب رسما داره میگه بیع تو 3 روز چیه؟ لازمه میشد. فیختص به غیر صورت ثبوت الخیار له. پس وقتی داریم میگیم لازم البیع، این اختصاص پیدا میکند به غیر اون صورتی که یک خیاری برای آقای بایه ثابت شده باشد، چون باید بیع لازم بوده باشد. قال، اینجا اون دخل مقدره رو خود ایشون میره به استقبال و پاسخ میده. عرض کردم این پاسخ ایشون رو ما بعداً نمیپذیریم و میگیم این درست نیست و اتفاقا اشکال ما همین اشکالی که تو این و دعوا میاد. میگه قال و دعوا ان المراد من الاخبار اللزوم، نه لزوم مطلق، لزوم من هذه الجهت است. اگه کسی بیاد ادعا بکنه که نه روایات و فتاوایی که گفته لازم البیع ثلاثه ایام، منظورشون لزوم از حیث خیار تأخیر است، یعنی تا 3 روز خیار تأخیر ندارد، نه اینکه تا 3 روز لازمه است از هر حیثی و از هر جهتی. این ادعا و دعوا مدفوعتون دفع می شود به ان التأخیر سبب للخیار و لا یتقید الحکم بالسبب. ایشون پاسخش به این اشکال اینه که بابا تأخیر خودش سبب خیاره و هیچ وقت یک حکمی مقید به سبب خودش نمی شود، متقید به حکم به سبب خودش نمی شود. شما نمی توانید بیایید تأخیر را مقید حکم قرار بدهید و چارچوب حکم رو بیایید درگیر او بکنید، با همون بیانی که عرض کردیم تو توضیح. که البته اینم پاسخ خواهیم داد که عرضم بزرگ شما اینجوری نیست و ما اصل عدم تغییر حکم به سبب رو قبول داریم. این کبرا ما مشکل با این کبرا نداریم، اما در ما نحنوی این عرضم به حضور شما حکم تضرری که داره ثابت میشه و خیاری که داره ثابت میشه طبیعتاً از حیث خیار، از حیث ضرر تأخیر داره فقط ضررش باعث ثبوت خیار میشه، لزومش هم از حیث تأخیر خواهد. و بین ما اذاکان، عرض کردم این یفصل و بین ثبوت الخیار للبایه و بین ما اذاکان الخیار للمشتری. در این فرض گفتن فلا وجل سقوطه، اینجا گفتن دیگه وجهی برای سقوط خیار نیست، یعنی وجود خیار برای مشتری باعث سقوط خیار بایع نمی شود. مع ان لازم من عدم ثبوت هذا الخيار في الحيوان است. اولا اینکه چه ربطی دارد اینکه مشتری خیار داشته باشد، چه ربطی دارد به سقوط خیار بایع؟ این اشاره به همین دارد که بابا منات خیار تأخیر این بود که بایع متضرر می شود. خب اگر مشتری یک راه فراری داره برای ضرر نکردن، این چه ربطی دارد به ضرری که متوجه بایع بود؟ دقت فرمودید. علاوه بر این دلیل اول، دلیل دوم ما هم این بود که ان لازم من عدم ثبوت ازل خیار فی الحیوان است. اگر قرار بود خیار مشتری مانع تحقق خیار تأخیر برای بایع بشود، لازم این حرف این بود که هیچگاه ما خیاری رو در معامله حیوان نداشته باشیم. چرا؟ چون مشتر الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. همیشه در معامله یک حیوان مشتری چه دارد؟ خیار دارد، درسته؟ پس چون همیشه خیار دارد، از اون طرف اگر بخواهیم بگوییم ثبوت خیار برای مشتری مانع تحقق خیار تأخیر برای بایع است، باید بگوییم هیچ وقت بایع در یک معامله حیوان خیار تأخیر نخواهد داشت. و حالان که عرض کردیم ثبوت خیار تأخیر در مورد حیوانات محل اتفاق و اجماع است. بله در ایامش و مدتش و زمانش و اینا اختلاف هست، ولی اصلش محل اتفاق. اما و وجه و ضعف هذا تفصیل، این تفصیل مرحوم سید عاملی از نظر مرحوم شیخ ضعیف است. چرا؟ باز تکرار میکنم، این بخشی که ایشون میگه اگر خیار برای مشتری باشد وجهی برای سقوط خیار تأخیر نیست و این حرف دل ما هم هست. خدا خیرتون بده، جزاکم الله و خیر الجزا. حرف دل ما رو میزنید، ما لذا به این بخشش کار نداریم. بله حرف ما هم همین بود، یادتون باشه قبلا هم اشاره کردیم آقا چه ربطی داره سقوط خیار، چه ربطی داره به، اما به اون بخش اول ما باید مناقشه کنیم که میخواست بگه چی؟ میخواست بگه که عرضم بزرگ شما سقوط خیار برای بایه مانع تحقق خیار تأخیر برای اون میشود، که بابا ان نظر از صبر بعد از ثلاثه لا یندفع بالخیار فی الثلاثه. این که شما گفتید خیار برای دفع ضرر تشریع شده، شرع علی دفع ضرر، قبول، اما کی گفته که اگر بایه با یک خیار در دل سه روز داره یک ضرری از خودش دفع میکند، لزومن دیگه اون ضررهای ناشی از صبر بیش از سه روز هم از او دفع میشود؟ خیر، اینها به هم ربطی ندارن. ضرر صبر بعد از ثلاثه، که این صبر بعد از ثلاثه چیه دوستان؟ ضرر صبر بعد از ثلاثه، این مقتضی همون سقوط خیار تأخیر خودمانه. این که لا یندفع بالخیار فی الثلاثه، یعنی با سقوط یک خیاری در دل سه روز، مثل خیار حیوان مثلا، این که داره یه ضرری رو دفع میکنه، این ربطی ندارد به اون ضرری که با یه بدبخت از صبر بعد از سه روز متحمل میشود. در واقع این ضرر با اون ضرر با هم دوتا هستند و اندفاع این لا یقتضی اندفاع اون را. اما ما ذکره من عدم تغییر الحکم به سبب، اونی که ایشون گفتن حکم مقید به سبب نمیشه، باش ما اصلش رو قبول داریم، اما فلا یم نعمن کون نفی الخیار سلاس من جهت تضرر به تأخیر. این کبرایی که شما گفتید ما اینو میگیم، هیچ وقت یک معلول نمیاد مقید به علت خودش بشه و در رتبه قبل از علت خودش قرار بگیره، همیشه سبب مقدم است و سبب اصل است بر مسبب. اما این حرفا چه ربطی داره به این که این نفی الخیاری که در این عبارات روایات و کلمات علما آمده است نفی الخیار نسبی بوده باشد؟ هیچ اشکالی ندارد که نفی الخیار فی الثلاثه ای که تو این عبارات اومده بود، گفته بود لزم البیع و ثلاثه ایام، این فقط من جهت تضرر به تأخیر بوده باشد، یعنی نسبی بوده باشد. شاهدی هم میاریم ولذا لا ینافی هذا الخیار خیار مجلس را، برای همین هم هست که خیار تأخیر منافاتی با خیار مجلس ندارد و اینا با هم جمع میشن. حالان که اگر مفاد نص لزوم مطلق بود و از هر حیث لزوم بود، هرگز نباید بین خیار تأخیر و خیار مجلس جمعی اتفاق میافتاد، اما ما منافاتی بین این دوتا نمیبینیم. این روشن میکند که منظور از این لزوم، لزوم من جمیع الجهات نیست. شما نمیتونید در مجلس لزوم جمیع الجهات داشته باشید بعد خیار مجلس هم داشته باشین، اون منافات داره دیگه. اما میتونید لزوم من حیث و خیار تأخیر داشته باشید، لزوم من حیث و خیار مجلس نداشته باشید، اینا با هم قابل جمع. این یه قرینه است. یه قرینه دیگه هم که وعده کردم تو توضیح عرض کنم، این قرینه هم قرینه بدی نیست، بعضی از حواشی اشاره فرمودن، یه قرینه مقابله اینجا تصویر شده که گفته مگه تو روایت و تعابیر علما نبود ان جاء بالسمن و الا فلا بیع بینهما، یادتونه دیگه این تعبیر رو. خب انجا اب السمن جزایش این بود که انجا اب السمن، خب بیع لازمه و الا فلا بیع بینهما، وگرنه لزوم بیعی بینشون نیست. یادتون باشه ما در مورد و الا فلا بیع بینهما توضیح دادیم که منظور بطلان بیع نیست، منظور چیه؟ عدم لزوم بیع. فلا بیع بینهما یعنی بیع لازمی بینشون نیست، درسته؟ چرا بیع لازمی بینشون نیست؟ چون خیار تأخیر پیدا میشه. پس و الا فلا بیع بینهما یعنی خیار تأخیر است، درسته؟ وقتی در جمله و الا فلا بیع بینهما رو به معنای ثبوت یک خیار و عدم لزوم نسبی شما میگیرید و معنا میکنید که و الا فلا بیع بینهما یعنی بیعشون از یه حیث دیگه لزوم ندارد، درسته؟ وقتی دارید توی این بخش نسبی معنا میکنید لزوم رو، طبیعتاً به قرینه مقابله اون بخش اولی هم که میگه انجا به سمن دیگه معاملش لازمه و معاملش فبها و نعم المراد و امثال ذلک، باز معلوم میشه که انجا به سمن لزوم معاملش هم یک لزوم
نسبی و حیثی و از حیث خیار تأخیر، نه مطلقا، نه از هر حیثی. اینم قرینه مقابله. یعنی ما به قرینه و الا فلا بیع بینهما با توضیحی که دادیم که منظور از و الا فلا بیع بینهما یعنی خیار لازمی بینشون نیست، خیار از حیث ارزم بزرگ شما تأخیر دارای خیار می شود، معامله از حیث تأخیر دارای معامله و خیار می شود، ببخشید من سبق لسان شد، معامله از حیث تأخیر دارای خیار می شود، طبیعتا نقطه مقابلش هم که میگه بی لازمه و الا انجا اب سمن فبها و کار حل است، منظور کار حل است از حیثی که در عبارت بعدی کار حل نیست، از حیثی که در عبارت بعدی معامله میلنگد و لزوم ندارد. این هم به عنوان یک قرینه دیگر بهش تمسک شده است و بهش اشاره شده است. بنا داشتم این و منهای بعدی رو هم بخونم، احساس میکنم چون بحث سنگین بود شاید نیاز به تأمل و دقت و تتبع بیشتر داشته باشه، اکتفا میکنیم به همین مقدار. شما هم غنیمت بدانید این فراقی که پیش اومده. حضرت فرمودن اغتنم فراقک قبل شغلک، قبل از اینکه دوباره بریزه سرتون اوضاع شلوغ بشه، رفت و آمد و خرید و ملاقات و ارتباط با فامیل و بستگان و این شلوغی ها، این فراغت حاصله رو انشالله قدر بدونید. خدا بد بندشو نمیخواد، یک فضای خلوت و عرض کردن فرصتی تأمین کرده، انشالله قدرشناس باشیم و بحثا رو با دقت و با تعمق بیشتر مطالعه بفرمایید. خدا همتون حفظ کنه. فی امان الله. از دوستانی هم که پیام دادن و گزارش دادن که دارن کار رو پیگیری میکنن، یا بعضی با تأخیر تک و توک دوستانی بودن که عقب بودن خبر دادن، خیلی ممنونم. دوستان دیگه هم که نرسیدن خبر بدن، به ما یه خبری بدن، فی الجمله ما در جریان باشیم. اگر نکته ای کمکی چیزی لازم بود از دستمون برمی اومد خدمت عزیزان باشیم. خدا همتون حفظ کنه. فی امان الله و حفظه، والحمد لله رب العالمین.